یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان برای گفتگو با مقام‌های پاکستانی در مورد مذاکرات صلح با طالبان به پاکستان می‌رود و کنسولگری ایران در شهر بصره عراق به آتش کشیده شد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 7:30 به وقت افغانستان است. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. امروز شنبه 17 سنبله 1397 برابر با 8 سپتامبر 2018 است. من جعفر احمدی ابتدا با خبرهای مهم با شما هستم. وزارت دفاع افغانستان میگوید در جریان درگیری در ولسوالی تولک ولایت غور تلفات سنگین به شورشیان وارد شده است. یونیتسیار گفته بازگشت مهاجرین افغان از پاکستان زمان امکان پذیر است که ثبات در افغانستان تامین شود. و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از کشتن 6 عضو یک گروه جنگجوی کرد خبر داده است. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید وضعیت امنیتی ولسوالی تولک ولایت غور قناعت بخش است و طالبان توانایی تصرف این ولسوالی را ندارند. غفور احمد جاوید سخنگوی این وزارت در این مورد برای رادیو آزادی بیشتر گفت.
در غور ما نیروهای کافی داریم. جنگ صورت گرفته بود ولی اویی به این معنا نیست که اوجه نیروی کافی وجود داره و هیچ نگرانی مردم نداشته باشه.
آقای جاوید افزود که در درگیری ولسوالی تولک تلفات سنگین به طالبان وارد شد اما او در این مورد ارقام نداد. مقام‌ها در غور گفتند که طالبان عصر پنجشنبه از 3 استقامت بالای ولسوالی تولک حمله کردند، بیشتر تا لحظات دیگر. فلیپو گراند، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در ملاقات دیروزش با مقام‌های پاکستانی گفته که بازگشت مهاجرین افغان به کشورشان مشروط به تأمین صلح پایدار در افغانستان است. یونیتسیار دیروز با نشر خبرنامه به نقل از گراندی گفت که مهاجرین افغان تا ابد در پاکستان باقی نخواهند ماند، اما بازگشت آنها زمان امکان پذیر است که صلح و ثبات سراسری در افغانستان تامین شود. حفیظ احمد میاخیل سخنگو و مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در صحبت با رادیو آزادی با تایید سخنان آقای گراندی گفت:
به خاطر ادغام پایدار مهاجرین یکی از نیازهای اساسی و یکی از ضروریات‌های اساسی مهاجرین همون تأمین صلح در کشور از حکومت افغانستان یک جا با نهادهای بین‌المللی در این زمینه کار میکنه.
میاد بود و باش قانونی مهاجرین افغان در پاکستان در ختم ماه روان میلادی به پایان میرسد. یک دیپلمات ارشد وزارت خارجه هند هفته آینده به کابل سفر می کند. رسانه های هندی خبر دادند که ویجی گوسلی در سفرش به کابل با رئیس جمهور و دیگر مقام های افغانستان روی وضعیت جاری، روند صلح و تلاش ها برای رهایی 7 انجینیر ربوده شده هندی در افغانستان صحبت خواهد کرد. بر اساس گزارش ها این دیپلمات از مقام های افغان خواهد خواست تا اختلافات خود را کنار بگذارند و روی مسائل مربوط به طالبان تمرکز کنند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید 6 عضو یک گروه جنگجوی کرد را کشته است که در حمله ماه جولای بالای یکی از پسته‌های سرحدی ایران در نزدیکی عراق دست داشت. مقام‌های ایرانی گفتند که این 6 تن متعلق به گروه مرتبط به حزب حیات آزاد کردستان بودند. با گفته ایران در حمله 20 جولای این گروه مخالف سیاسی کرد 10 عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران کشته شدند. در نتیجه درگیری میان نیروهای اسرائیلی و فلسطینیان در نوار غزه دیروز یک پسر 17 ساله فلسطینی کشته و بیش از 200 تن دیگر زخمی شدند. این درگیری در پی اعتراضات گسترده فلسطینیان آغاز شد. شاهدان عینی گفتند که اعتراض کننده ها به سوی نیروهای اسرائیلی سنگ پرتاب می کردند، اما نیروهای اسرائیلی ادعا کردند که هدف بمب‌های دستی قرار گرفتند. و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین دنیس پوشلین را به عنوان رهبر جدیدشان در منطقه دونتسک برگزیدند. جدایی طلبان دونتسک را جزو قلمرو اوکراین ندانسته و آن را جمهوریت مستقل اعلان کردند. پوشلین پس از آن از سوی جدایی طلبان رهبر جدید منطقه دونتسک اعلان شد که الکساندر سخرچینکو رهبر پیشین آنان به تاریخ 21 آگست در یک انفجار کشته شد. پایان خبرها. هفت و 36 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. در ادامه این مجله خبری، هیئت از کابل برای گفتگو با مقام‌های پاکستانی در مورد مذاکرات صلح با طالبان به اسلام آباد می رود.
صحبت هایی که با کشور همسایه ما صورت گرفته توسط دوستای بین المللی، ما امیدوار هستم که انشالله روند گفتگو بین الافغانی شروع خواهد شد.
افشای تذکره های جعلی نگرانی های تازه را در پیوند با سرنوشت انتخابات پیشرو به وجود آورده.
تصویرهای جعلی هر چی زودتر شناسایی شود، جمع‌آوری شود. در غیر از او نه حکومت مشروع داریم، نه به پارلمان مشروع داریم، نه شورای ولایتی.
نگاهی می‌اندازیم به تحلیل و تبصره های نشریه های جهان در مورد افغانستان. کنسولگری ایران در شهر بصره عراق به آتش کشیده شد و بازار چاپخانه های افغانستان در این روزها بسیار گرم است.
چون نزدیک انتخابات است، فعلا مردم زیاد مراجعه زیاد است، پوسترهای تبلیغی شون زیاد پیش ما چاپ میکنن.
از کاندیدا
بله.
شما که تازه به رادیو آزادی پیوسته اید، سلام من جعفر احمدی را بپذیرید. با همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شماستم، خوش آمدید. انتظار می رود یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان برای گفتگو با مقام‌های پاکستانی در مورد مذاکرات صلح با طالبان و پاکستان برود. عطارحمان سلیم معاون این شورا در گفتگو با رادیو آزادی گفت که تاکنون زمان دقیق این دیدار مشخص نیست. آقای سلیم همچنان افزود که تلاش های صلح از سوی ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورها در هماهنگی با این شورا صورت می گیرد. فرشته نگاه گزارش می دهد.
عطارحمان سلیم معاون شورای عالی صلح افغانستان می گوید تلاش هایی که از سوی این شورا و ایالات متحده آمریکا برای از سرگیری مذاکرات صلح با گروه طالبان جریان دارد، در هماهنگی با هم دیگر صورت می گیرد. آقای سلیم دیشب در صحبت با رادیو آزادی گفت همه تلاش ها که برای تامین صلح و ثبات در افغانستان صورت می گیرد از سوی این شورا نظارت می شود و امیدوارند که فشارهای متحدان افغانستان به خصوص امریکا بالای پاکستان مؤثر واقع شود.
فکر می کنم صحبت هایی که با کشور همسایه ما صورت گرفته توسط دوستای بین المللی امیدوار کننده است. در صورتی که همچو گذشته معامله نکنند، بلکه با صداقت این بار با دوستای بین‌المللی و با دولت افغانستان صادقانه گام بردارن، امکاناتی را که دارن یا تأثیری را که بالای مخالفین مسلح دارن ما امیدوار هستم که انشالله روند گفتگو بین افغانی شروع خواهد شد.
معاون شورای عالی صلح افغانستان همچنان گفت قرار است یک هیئت از سوی این شورا به پاکستان سفر کرده و در مورد مذاکرات صلح با گروه طالبان با مقام‌های پاکستانی بحث کند. اما به گفته عطارحمان سلیم تا کنون تاریخ برگزاری نشست آنها با مقام‌های پاکستانی تعیین نشده و آنها منتظر پاسخ پاکستان در این موردند. معاون شورای عالی صلح افغانستان همچنان افزود که تماس‌ها با برخی از عناصر طالبان نیز برقرار کردند، اما او در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا نیز در این اواخر تلاش‌هایش را در رابطه روند صلح افغانستان شدت بخشیده است. گفتگوهای دیروز جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا با رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان نیز روی گفتگوهای صلح با طالبان متمرکز بود. آقای ماتیس گفته است که سفارت آمریکا در کابل تلاش‌هایش را به خاطر روند صلح افغانستان گسترش داده است. از سوی دیگر مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا به روز پنجشنبه هنگامی که به سوی پاکستان سفر می‌کرد به خبرنگاران از تعیین شدن زلمه خلیلزاد به عنوان مشاور خاص وزارت خارجه آمریکا برای افغانستان خبر داد و گفت که آقای خلیلزاد رهبری گفتگوهای صلح افغانستان را به عهده خواهد داشت.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. طوری که پیشتر در خبرها هم آمد، وزارت دفاع افغانستان میگوید وضعیت امنیتی ولسوالی تولک ولایت غور قناعت بخش است و طالبان توانایی تصرف این ولسوالی را ندارند. بیایید برویم زنده و مستقیم به ولایت غور. عبدالقادر غفوری خبرنگار رادیو آزادی روی خط مستقیم تلفن با ماست. غفوری صاحب سلام به شما، صبحتان بخیر. شما در گزارش دیروزتان گفته بودین که جنگ در تولک وارد چهارمین روز شد. آیا جنگ هنوز هم ادامه داره؟
سلام بر شما و تمام شنونده ها. جنگ در ولسوالی تولک البته هنوز هم ادامه داره، ولی یک اندازه متفاوت تر. دیروز جنگ شدت یافت، ولی از حوالی شام طالبان چند استقامتی که به تصرف داشتن، سنگرهای اصلی خود به قول مقامات حکومتی در ولسوالی اینا ترک کردن و یک اندازه عقب نشینی کردن، ولی هنوز هم در نقاط مختلف ولسوالی تولک جنگ ادامه داره و مقامات حکومتی در ولسوالی گفتن که مردم هست که از حکومت دفاع کرده تا هنوز، ولی نیروهای کمکی چندان در ولسوالی تولک نرفته. البته از طرفی
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان دیشب بر رادیو آزادی گفت که وضعیت امنیتی ولسوالی تولک قناعت بخش است. آیا مقام‌های محلی هم وضعیت را قناعت بخش توصیف میکنن؟
مقامات محلی چندان از وضعیت امنیتی در ولسوالی تولک راضی نیستند. آنها میگن که هنوز هم طالبات تجمعات وسیع دارند در اطراف ولسوالی. جنگ در چندین نقاط ادامه دارد، گاهی از طرف طالبان حملات صورت میگیرد و گاهی هم از طرف نیروهای مردمی و نیروهای امنیتی واضح طالبان حملات صورت میگیرد و این چندان قناعت بخش توصیف نمیکنند وضعیت در ولسوالی.
بله، مردم ولسوالی تولک در جریان این چهار یا پنج روز در چی وضعیت قرار دارند؟
البته وضعیت مردم ملکی در ولسوالی تولک ما هم از زبان مقامات حکومتی رپورتسان کردیم، با خود داریم و هم دیدگاه های مردم و دیدگاه جوانان در این ولسوالی داریم. بیش از 3000 خانواده به قول مقامات در جریان چند روزی که در ولسوالی تولک جنگ ادامه داشت، اینا متواری شدن، خانه های خود رها کردن، در کوها و در قریات هم جوار رفتن. از طرف دیگر به قول از این مردم، اونا میگن که از یک طرف جنگ آنها رو مجبور میکنه تا خانه خود ترک کنن و با مشکلات زیاد مواجه شوند. از طرف دیگر ساحاتی که در تصرف طالبان هست و اونا تجمع دارن، هم مردم ناچار بی هستن که باید تمام مصارف و امکانات رو بپردازن با این گروه، که هم یک چالش بسیار بزرگ برای مردم و باشنده های محل هست. به هر صورت وضعیت مردم محل هم در ساحاتی که جنگ ادامه داره وضعیت خوبی نیست و آنها فعلا اکثریتشان خانه‌های خود را ترک کردن و در قریجات یا در کوه‌ها متواری هستند.
تشکر از شما عبدالقدیر غفوری، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت غور بود که از ادامه جنگ در ولسوالی تولک این ولایت گزارش میداد. به گفته غفوری طالبان از برخی از مناطق عقب نشینی کردند و از شدت جنگ هم کاسته شده.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
حالا بیایید بشنویم که تحلیل و تبصره های نشریه های جهان در مورد افغانستان چیست. همکارم جاوید نعیمی این نشریه ها را مرور کرده.
شمار از روزنامه ها و نشریه های جهان به سفر جیم ماتیس وزیر دفاع امریکا به افغانستان تمرکز کردند. روزنامه نیویورک تایمز نوشته که هدف مشخص این سفر از سرگیری گفتگوهای صلح با طالبان است. به نوشته روزنامه تلاش های امریکا برای مذاکره با طالبان در واقع یک تغییر مسیر از موضع پیشین این کشور است، زیرا در گذشته پافشاری میکرد که هر مذاکره باید از سوی حکومت افغانستان با طالبان صورت گیرد. در ماه جولای آلیس ویلز معاون بخش آسیا در وزارت خارجه امریکا در یک دیدار غیر رسمی با طالبان در قطر شرکت کرد. نیویورک تایمز نوشته با وجود موضع‌گیری تازه امریکا، مقام های این کشور تاکید میکنند که هر گونه پروسه صلح تحت رهبری و مالکیت افغان‌ها صورت خواهد گرفت. روزنامه در ادامه می‌افزاید جیم ماتیس پس از ماه مارچ امسال به افغانستان آمد. به استدلال نیویورک تایمز، وزیر دفاع آمریکا تا حالا توانسته رئیس جمهور ترامپ را تشویق کند که از خود در برابر تقاضای شمار از اعضای حزب جمهوری خواه برای خروج از افغانستان مقاومت نشان دهد. جیم ماتیس پیش از این گفته بود علاقمندی زیاد برای آغاز مذاکرات در افغانستان به چشم می‌خورد. به گفته او وزارت خارجه آمریکا شمار کارمندانش را در سفارت این کشور در کابل صرف برای ادامه تلاش‌های صلح بیشتر ساخته است. ماتیس در یک سفر از پیش اعلام ناشده وارد کابل شد تا با قماندان نو امریکا و رهبران افغانستان دیدار کند. روزنامه وال استریت جورنال با همین عنوان مطلب را نشر کرده است. وزیر دفاع امریکا همراه با جنرال جوزف دانفورد رئیس کمیته لویدرستیس های امریکا روز جمعه به کابل رفت. روزنامه نوشته که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا از یک سو در این تلاش است که گفتگوها با طالبان به زودی آغاز شود و از جانب دیگر فشارها را بر این گروه در میدانهای جنگ حفظ کرده است. به استدلال وال استریت جورنال، جیم ماتیس در حال به کابل رفت که توافق نظر کامل میان مقام ها در افغانستان و امریکا که جنگ 17 ساله را در برابر طالبان مسلح و سایر گروه های شورشی پیش بردن دیدن نمی شود. روزنامه در ادامه نوشته که جنرال اسکات میلر یک شنبه گذشته فرماندهی نیروهای امریکایی و ناتو را در افغانستان به عهده گرفت. به نوشته وال استریت جورنال، میلر انگام تاییدیش با تفاوت دیدگاه از قماندانان پیشین امریکا تعهد کرده بود تا هنگامی که وضعیت به صورت واقعی در افغانستان به سوی بهبود نرود، هیچگاه در این مورد ادعا نخواهد کرد. روزنامه با اشاره به متن استعفای حنیف اطمر مشاور پیشین شورای امنیت هم نوشته که گفته بود بنابر اختلافات در نظریات و پالیسی با رهبری حکومت افغانستان از وظیفه‌اش کنار می رود.
افشای تذکره‌های جعلی نگرانی‌های تازه را در پیوند با سرنوشت انتخابات پیشرو به وجود آورده. مردم در ولایت بغلان خواهان شناسایی عاملان چاپ این تذکره‌ها و سپردن آنها به پنجه قانون هستند. بشیر احمد غزالی گزارش می‌دهد.
افشای هزاران تذکره تکراری، خیالی و جعلی همراه با استیکرهای انتخاباتی مردم زیادی از جمله باشندگان ولایت بغلان را نگران کرده است. نگران از این که با چنین حال و احوال نه انتخابات سالم خواهند داشت و نه پارلمان و رئیس جمهور مشروع. رضا و حفیظ میگویند سیه روزی های امروز نتیجه انتخابات پر از تقلب دیروز است و اگر انتخابات کنونی نیز همراه با جعل و تزویر باشد، شاید مردم و میهن ویران تر از آنچه که هستند شوند.
باید این سکرهای جعلی و این تصویرهای جعلی هر چیزوتر شناسایی شود و جمع‌آوری شود. در غیر از او نه حکومت مشروع داریم، نه برای پارلمان مشروع داریم، نه شورای ولایتی. هیچ حکومت به خیلی پایه و اساس از بنیاد خراب میشه.
گرچه که مردم در گذشته ها ناباور بودن، اما این بار این گونه موضوعات باعث از این میشه که مردم بیشتر از پیش به صحت بودن انتخابات بی‌باور شوند. باید این موضوع پیگیری شود.
روح الله حمیدی باشنده شهر پل خمری نیز میگوید موجودیت انهم تذکره‌های تقلبی و استیکرهای جعلی مردم را نگران از نتیجه انتخابات و سرنوشت کشورشان کرده و باید هر چه زودتر به آن رسیدگی شود.
بغلان ولس ټول ولس په تشویش کې دی، ټول فکرونه مشخص شوی دی. البته د موږ دولت نه وختنه داده چې د تذکرو پاکړه د استیکر پاکړه پاملرنه وکړي.
و قاضی قانت باشنده دیگری از ولایت بغلان ناامید از اقدامات دولت در جلوگیری از فساد انتخاباتی است. او از جامعه جهانی و کشورهای کمک کننده افغانستان می خواهد تا جلوی تقلب در انتخابات را بگیرند و نگذارند تا پول مالی دهندگانشان به هدر برود.
ما از جامعه جهانی تقاضای ما این است که در افغانستان پول کمک میکنند به خاطر انتخابات. اگر خودشان از انتخابات نظارت میکنند خوب در خوب، اگر که نمیکنند این انتخابات یک انتخابات نامطلوب و نامشروع است، پولشان را ضایع و هدر میدهند.
آگاهان میگویند سیاسیون فاسد برای رسیدن به قدرت دست به هر اقدامی میزنند، ولی این وجیبه و وظیفه کمیسیون انتخابات است تا با وجدان پاک از آن جلوگیری و فاسدین را از رسیدن به زعامت مملکت و مردم منع نماید. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
حالا در مورد وضعیت پناهجویان افغان در ترکیه برایتان میگویم. شماری از این پناهجویان شکایت دارند که در وضعیت دشوار به سر میبرند. مقیم نایب بیشتر میگوید.
پناهجویان افغان با سرگردانی و مشقت زیاد خود را تا ترکیه رساندند، اما بی‌توجهی وضعیت آنها را آشفته ساخته است. برای دهاتن از این پناهجویان یکگانه محل بودوباش جاده های انقره است که در آن می خوابند و بیدار می شوند. نبود بودوباش برای همه آنها به ویژه زنان و کودکان مشکل بزرگی به شمار می رود. جواد سادات نژاد پناهجوی افغان در ترکیه می گوید
اولین چیزی که از مشکل مکان است. بعد از مکان مشکل مواد غذاییه، بعد مشکل آشامیدنیه. خب هیچ خدمتی برای ملت افغانستان نکرده این دولت ترکیه، هیچ خدمتی.
اما حکومت ترکیه میگوید برای این پناهجویان اسناد بودوباش میدهد و تا حال بیشتر جلو اخراج اجباری آنها را گرفته است. تعداد زیادی از این پناهجویان انتظار میکشند که زمینه برایشان مساعد شود تا از هر طریق ممکن خود را به کشورهای شمال و غرب اروپا برسانند. ولی کشورهای اتحادیه اروپا در تلاشند تا تدابیر سختگیرانه تری را برای جلوگیری از ورود این پناهجویان وضع کنند. اتحادیه اروپا به خاطر جلوگیری از ورود این پناهجویان به کشورهای عضو قرارداد را با ترکیه عقد کرد. همزمان با این تعدادی از کشورهای اتحادیه اروپا به طور مستقل در مورد ورود و چگونگی پذیرش پناهجویان در کشورشان تصمیم میگیرند. فعالان در ترکیه و برخی منابع در افغانستان گفتند حکومت آلمان از سال 2016 میلادی به این سو 15 بار گروه های مختلف از افغانها را که درخواست پناهندگیشان رد شده دوباره به افغانستان رد و مرز کرده است. در تازه ترین خبر حکومت آلمان قرار است گروه دیگری از افغانهای مهاجر را که درخواست پناهندگی آنها رد شده در هفته آینده جبران به افغانستان بفرستد. برلین این پرواز را روز سه شنبه از شهر منشن این کشور تنظیم کرده که صبح روز چهار شنبه به کابل می رسد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
معترضان خشمگین کنسولگری ایران در شهر بصره عراق را آتش زدند. معترضان ایران را به مداخله در امور کشورشان متهم کردند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر با شماست.
مقام های امنیتی و شاهدان عینی می گویند معترضان کنسولگری ایران را در شهر جنوبی بصره عراق به سرقت برده و سپس ساختمانان را به آتش کشیدند و گفته مقام‌های امنیتی در انگام هجوم معترضان خشمگین بالای کنسولگری ایران در شهر بصره کسی در کنسولگری حضور نداشت. معترضان در انگام به آتش کشیدن کنسولگری ایران در بصره تهران را به دخالت در امور داخلی عراق متهم کردند. شهر بصره در 30 کیلومتری مرز ایران واقع است. حکومت ایران تاکنون در مورد هجوم معترضان به کنسولگری آن کشور در این شهر چیزی نگفته. اعتراضات گسترده در شهر بصره عراق از روز دوشنبه گذشته آغاز شد که هدف آن جلب توجه حکومت برای فراهم کردن خدمات اساسی به شمول آب آشامیدنی و برق خوانده شد. از تظاهرات مشابه اما نه چندان گسترده در شهرهای دیگر از جمله بغداد و کربلا نیز گزارش شده است. اعتراضات در شهر بصره با درگیری ها همراه شد که در نتیجه تاکنون از کشته شدن 10 تن خبر داده شده است. حیدرالعبادی صدر اعظم عراق دیروز با رئیس شورای امنیت کشورش ملاقات کرد و خواهان تحقیق در مورد تلفات برخواسته از اعتراضات شد. خبرگزاری ها به نقل از باشنده های شهر بصره گزارش دادند که از موجودیت فساد گسترده، سوء مدیریت و فروپاشی زیربناها که باعث خسارات هنگفت در بخش آب و برق رسانی شده به سطوح آمدند. ایران و عراق از سال 1980 تا 1988 برای 8 سال با هم جنگیدند، اما رابط میان این دو کشور پس از سرنگونی رژیم صدام حسین و حمله امریکا بالای این کشور بهبود یافت. ایران در امور سیاسی عراق نفوذ پررنگ دارد و گروه های شیعه در آن کشور را برای سرکوبی گروه داعش حمایت می کند. جمعیت عراق از 60 الی 65 درصد شیعه، 15 تا 20 درصد عرب سنی و 17 درصد کردهای سنی می باشد که باعث تنش‌ها در ایجاد توازن در قدرت شده است.
فرشته نگاه گزارش می داد. حالا فشرده خبرهای مهم را برایتان داریم. مقام‌های محلی ولایت غور میگویند که شورشیان طالبان از بخش‌های از ولسوالی تولک این ولایت عقب نشینی کردند، اما جنگ در برخی از ساحات این ولسوالی همچنان ادامه دارد. فلیپو گراند، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در ملاقات دیروزش با مقام‌های پاکستانی گفته که بازگشت مهاجرین افغان به کشورشان مشروط به تأمین صلح پایدار در افغانستان است. یک دیپلمات ارشد وزارت خارجه هند هفته آینده به کابل سفر